السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد و علی اهل بیته طاهرین، خصوصا بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف. جمعه شبها خدمت کلام نورانی حضرت امیرالمومنین امیرالبیان هستیم. مناسباتی که توی این هفته هم داشته مروری بکنیم. اولا این فاجعه و از سوی دیگه حماسه برادران آتش فشان رو داشتیم، آتش نشان رو، که حرکاتی که از اینها دیده شد بعضی هاش یادآور حماسه و فداکاری هایی بود که توی جبهه های جنگ دیده می شد. شاید براتون گفتم که یکی از اینها نقل میکرد وقتی تون سبد مربوطه به اون جر ثقیل بود که میره بالا، گفت یکی از بچه هامون که گیر افتاده بود تو آتیش، این صورتی خودش رو که بهش میگن صدا نمیاد. بسیار خوب، حالا اینجوری بهتر شو نشد از صلوات بفرستی. اللهم محمد 14 تاشون به این درجه جانفشانی رسیدن دیگه، نه 14 تا بودن. صلواتی برای همشون خرج می‌کنم. که توی صورت خودشون میذارن، حالا اونا انگلیسیشو میگن فیس، نمیدونم فارسیش چیه. خب من میدیدمش که پشت پنجره گیر افتاده بود، همکارم بود، داخل آتیش بود، بعد اینو در آورد چون که خیلی گرون قیمته بیرون انداخت که سالم بمونه. اگر از دنیا میره و جانشو در این را فدا میکنه، اما این که قیمتیه از دست نره. شاید گفتم یک شبی براتون که جانبازای توی برادرایی که میخواستن برن روی مین ازشون دیده شده بود که پوتین رو در می آوردن. گفتن این پوتینی که ما الان میخواییم باش بریم روی مین مال بیت الماله. خب چرا اون خراب بشه؟ خب پوتین رو در می آوردن و بعد پاپای برهنه می رفتن روی مین. روح همشون شاد و انشاءالله با حضرت ابراهیم محشور شند و پیغمبر و سید شهدا. حادثه دیگری که بود در هفته گذشته وفات عالم ربانی حضرت آیت الله سید ابراهیم خسروشاهی بود. ایشون غیر از اون آقای خسروشاهیه که اول انقلاب دادستان کشور بودن یا دادستان تهران و در رابطه با زمین های شهری مطلب خاصی گفته بودن، روح اون آقا هم شاد. این آقای سید ابراهیم از شاگردان مرحوم امام بود و مرحوم علامه طباطبایی. معروف بودن تو زمینه سلوک معنویت که بعضی ها از ایشون اینطور یاد میکردن که اصلا در وجود این آقا نفس اماره وجود نداره، یعنی انقدر خودش کار کرده و زحمت و ریاضت شرعی کشیده چیزی به نام نفس اماره در وجودش نیست، هیچ هوایی نیست در او. خب ضایعه بزرگی بود وقتی که وارد میشه به فرهنگ اسلام و جامعه اسلامی، مثل یک رخنه‌ایه که در دیوار ایجاد میشه و نمیشه دیگه پرش کرد. این فرمایشات معصومین عالم ربانی که از دنیا میره آسیب میبینه جامعه که دیگه قابل جبران هم نیست. ایشون خیلی انقلابی بود، مرد پیر راه 92 ساله خیلی انقلابی بود، خیلی هوشیار بود، به خطبه های نماز جمعه گوش میداد، به سخنرانها و سخنرانی های قبل از نماز جمعه هم گوش میداد. مثلا وزیر آموزش پرورش اگه سخنرانی داشته باشه قبل از خطبه های نماز جمعه ایشون گوش میکرد، نقدش میکرد. گاهی وقتا به ما میگفت، انقدر متواضع بود، به ما فرمود میشه یه جوری ما خدمت وزیر آموزش پرورش برسیم این مطالب و خدمتشون بگیم، که حالا دوستان و شاگردان ایشون پیگیری میکردن، حتی المقدور وزیر آموزش پرورش رو ازش خواهش میکردن بیاد خدمت آقا ببینن فرمایشات و نقد استاد خسروشاهی به ایشون چیه. خیلی پیگیر بود. اگر میدید توی کتابی یه نکته انحرافیه تو دانشگاه میرفت، خودش که دیگه نمیتونست بره، انقدر پیگیری میکرد تا برسه شورای عالی انقلاب فرهنگی. خیلی پیگیر بود و انقلابی. اگر میفهمید کسی عالمی از امام، از انقلاب، از آقا مقام معظم را زاویه پیدا کرده، زاویه داره، گاهی وقتا در حد قطع ارتباط میشد باش. خیلی جدی بود تو مسئله انقلاب اسلام، مسئله حیاتی این انقلاب. مسئله دیگه ای که حالا واردش نشیم، این رئیس جمهور آمریکا این هفته قسم خورد دیگه، نه وارد کاخ سفید شد دیگه. بله، حالا اینا خوب آدم دقت بکنه که آیا شعارهایی که جدید و خیلی نوینه، قبلا نبود، این شعارها چقدر واقعیت داره. یعنی رویه امریکا و ریاست جمهوری قرار عوض بشه یا فقط تاکتیکا داره تغییر میکنه و الا اون سیاست اصلی ایالات متحده آمریکا به این شکلها تغییر نمیکنه. اون جریان سیطره صهیونیسم بر این عالم همه اینا رو داره کنترل میکنه. برای ما جالبه یه دفعه دبیر کل سازمان ملل از این چشم بادومی ها میشه، یعنی یا ژاپنیه یا چینیه یا اهل کره دیگه. همزمان اون دبیر کل آژانس بین الملل هم شبیه او میشه. دوره قبلش دبیر کل یک سیاه‌پوست میشه. باید کم کم آماده باشید یک خانوم بشه در دور بعدی بر عنوان دبیر کل سازمان ملل. اینا همش به نظرم روی حساب داره اتفاق میفته، که وقتی جهان احساس حقارت نکنه، رنگین پوستا، زنها احساس ندارن، هیچ سهمی ندارن، بعد تعادل رو یه جوری حفظ بکنند که جهان به تلاطم و اختشاش نیفته، تنظیم بشه. رو حساب این اتفاقات میفته. الان هم تو کاخ سفید نیاز بوده که یه تکون، یه شوکی وارد بشه، حرفی غیر از حرفای قبلی زده بشه. خب ما وارد فرمایشات حضرت امیر بشیم. خطبه شقشقیه که گفتیم شقشقیه حالا آخر خطبه میاد، یه چیزی شبیه شش بوده، وقتی که شتر، شتر نر ظاهرا اینو داره، عصبانی میشه، این باد میکنه از کناره‌های دهنش میزنه بیرون، عین شش گوسفند. حالا انشالله در آینه باز خواهم گفت علت این که اینو خطبه شقشقیه گفتن عرض کردم. اما محتوای این خطبه چیه؟ حضرت امیر از سه خلیفه پیش از خودش گله‌گذاری میکنه و نقاط ضعف اونها رو یکی یکی بیان میکنه. تازه همه رو نمیگه، بعضی از تیکه های شاخص معایب سه خلیفه پیش از خودش رو بیان میکنه. و این خطبه توی نهج البلاغه یه خاصیتی داره، تو هیچ کدام از خطبه ها اینقدر علنی حضرت امیر به پای سه خلیفه قبل خودش نپیچیده. اینجا خوب بچید در نهج البلاغه. جاهای دیگه چرا، سخنانی خارج از نهج البلاغه حضرت امیر داره، اما تو نهج البلاغه این جزء خطبه های نسبتاً کم نظیره. برای همین بین سنی ها برادرای اهل سنت ما اختلافه که اصلاً این خطبه از آن امیرالمومنینه، امیرالمومنین اینو گفته، یا سید رضی که این کتاب رو جمع‌آوری کرده از پیش خودش گفته. خیلی هاشون میگن این مربوط میشه به سید رضی، ارتباطی به حضرت امیر نداره. اما بعضی از بزرگانشون هم قبول دارن که این خطبه مربوط میشه به حضرت امیر. از جمله کسانی که قبول دارند یکیش ابن ابوالحدید معتزلیه. ابن ابوالحدید معتزلی همونه که یک شرح نسبتاً جامع و جالب بر نهج البلاغه حضرت امیر نوشته، نزدیک 20 جلد، خیلی عظیم نوشته. او میگه این خطبه مال حضرت علی. یه آقای دیگه هم اسمشو بد نیست ببریم، اسم او قاضی عبدالجبار معتزلیه. ایشون هم خیلی ضد شیعه است، ضد شیعه است ولی معتزلیه، یعنی تو بعضی از افکار فلسفیشون، افکار عقیدتیشون به شیعیان نزدیکترن تا گروه دیگه. کیان؟ شیعه. معتزله گروه سوم کیان؟ چونه؟ اشاعره دیگه، اشاعره. اشاعره، معتزله، گروه سوم چی؟ شیعیان. اون دو گروه تو سنی ها هستن، اشاعره و معتزله. خیلی خوب، این دوتا آقای معتزلی گفتن نه، این خطبه مال خود حضرت علی علیه السلام و باید گفتش که واقعا مال خود حضرت علی علیه السلامه. به چه دلیل؟ به دلیل زیبایی و فصاحت و بلاغتی که این خطبه داره. این یک، که جناب رضی قلمش به این زیبایی نیست، هرچند زیباست قلم و نوشته های سید رضی، اما به این زیبایی و فصاحت و بلاغت نیست. نکته دوم اینکه این خطبه در کتابهای قبل از اینکه سید رضی به دنیا بیاد توی شیعیان وجود داشته. این معلومه پس کار سید رضی نیست، از قبل از ایشون این خطبه امیرالمومنین در کتابهای شیعیان وجود داشته. اما حضرت امیر در درجه اول با خلیفه اول درباره او سخنانی میگن، بعد خلیفه دوم عمر و بعد هم خلیفه سوم. هر کدوم از اینها هم یه نکاتی در رابطه با حکومتشون و شخصیت حکومتیشون میگن. من یه نکته ای رو بگم، بازم سعی میکنم در قسمت‌های بعدی این رو بیشتر باز کنم چون مهمه. حکومت نقش اساسی و تو مدیریت جامعه داره، یعنی قدرت دست هر کس باشه او سلیقه خودش رو تو جامعه اعمال میکنه. اگر فکری داره، فرهنگی داره، سلیقه‌ای داره تو مسائل فرهنگی، تو مسائل سیاسی، تو اقتصاد، میاد عقاید خودش رو وقتی قدرت به دستش رسید اعمال میکنه. الان ببین تو اروپا مثلا وقتی که یک حزبی که گرایشش به کمونیست و سوسیالیزمه، درسته؟ کمونیسم و سوسیالیسم، بقیه احزاب مردم رو میترسونند، میگن اگر اینها بیان رأس کار تجارت آزاد رو از ماها میگیرند، ارتباطات آزاد سیاسی رو سلب میکنند. مرام سوسیالیست و کمونیسم اینجوریه دیگه، میترسنن مردم رو که قدرت بیاد دستشون، سلیقه ها و مرام خودشون رو اعمال میکنند. الان ببینید این دموکرات ها شعار میدن، میگن اگر مردم آمریکا به ما رأی بدید، آینده بیمه، آینده اقتصاد، آینده جنگ در مملکت و نقاط مختلف جهان به این شکلی که ما میگیم، میریم به سمت صلح، میریم به سمت رفاه. طرف مقابلشون جمهوری خواهم یه جور دیگه شعار میدن. خب اینا سلیقه هاشونه. در تاریخ هم نگاه بکنیم به همین شکل بوده. ایران مذهبش سنی بوده دیگه. ایران توی 1000 سال قبل تا حدود 400 سال پیش ما سنی مذهب بودیم. کشور ما سنی بود. تا اینکه کدوم سلسله اومدن روی کار؟ صفوی. صفوی مرامش، مذهبش که رایش به تشیع داشت، قدرت رو که دست گرفت، تشیع رو تو کل مملکت راه انداخت. هر کی قدرت داشته باشه تو مذهب رو تعیین میکنه. در کشور چین حدود 60-70 سال پیش یه انقلاب کمونیستی شد، مرام کمونیستی جا افتاد. توی اتحاد جماهیر شوروی هم روسیه تزاری بود، لنین و اینها انقلابی برپا کردن، بعد از اون شد مرامشون کمونیستی و سوسیالیستی. هر کسی بیاد سر حکومت چنینه. حکومت در اسلام بعد از پیامبر اکرم به دست جریانی افتاد که سلیقه خودشون رو اعمال میکردن، مذهب خودشون و مرام خودشون رو. دیدید که خلیفه اول و دوم مثلا نظرشون این بود که حدیث نباید در اختیار مردم باشه، فقط کتاب قرآن کافیه. خلیفه دوم میگفت حسبنا کتاب الله، کتاب خدا قرآن بسته برای ما، ما نیازی به احادیث نداریم. احادیث پیامبر رو برداشتن سوزوندن، جمع کردن در جایی سوزوندنش. تا حدود 100 سال 90 سال اجازه نقل حدیث نمیدادن، مخصوصا نوشتنش. آرام به همدیگه میگفتن ولی نوشتن حدیث ممنوع بود تا حدود 100 سال. قدرت که باشه سلیقه خودش رو اعمال میکنه. تا اینکه عمر عبدالعزیز آمد، عمر عبدالعزیز اومد اطلاعیه و ابلاغیه داد که نه، میتونید حدیث پیامبر را بنویسید. ولی کلی از احادیث پیامبر در این 90 سال از بین رفت، کلی تحریف شد. قدرت بود دیگه. اینه که جمهوری اسلامی هم با انقلاب امام، با انقلاب این ملت، انقلاب اسلامی تحول ایجاد کرد. البته آفتها، آسیبهای این انقلاب رو ممکنه بگیره که مقام معظم رهبری هم بهش اشاره میکنه که یه وقت نکنه ما شعار انقلاب رو بدیم ولی محتوای انقلاب ما دیگه از بین رفته باشه. پوسته رو داریم ولی درون و مغزمون رو از دست دادیم. میگیم مرگ بر آمریکا ولی عملا تمایل به آمریکا داریم. میگیم عدالت ولی عملا حکومت ما، مسئولین ما به عدالت پایبند نباشه. این آفت خیلی بزرگیه، از آسیب‌های بزرگ انقلاب. غرض حکومت که تعیین کننده روش زندگی مردم. اون آقا میگفتش که توی امریکا و غرب میگفتش شما تلویزیون رو به من بدید، حالا باید امروز بگه ماهواره و رسانه ها رو به من بدید، کنترلش دست من باشه. بعد بگید مایلید مردم چجوری زندگی کنن، چجوری فکر کنن، با چه مدلی بپوشن. یعنی انقدر قدرت داره رسانه که میتونه تو همه چیز فرهنگی مردم اثر خودشو بذاره و این رسانه هم تحت سیطره حکومت ها هستن. حکومته که تعیین کنن. اینه که الان امیرالمومنین میپردازه به حکومت های قبل از خودشون و مهمه که ما با مسائل حکومتی و نقش و اقتدارش آشنا باشیم. دو خطشو خوندم، تکرار میکنم. اما والله، خطبه سوم از همون اول، اما والله لقد تقمصها فلانون. توی بعضی از نسخه مثل نسخه و نوشته آقای فیض الاسلام به جای فلانون نوشته ابن ابی قحافه، پسر ابی قحافه. گفتم پسر ابی قحافه منظور کیه؟ ابوبکر. ابوبکر اسمشو میگن در زمان جاهلیت عبدالعزا بوده. بعضی هم میگن نه عبدالله بوده. اونایی که میگن عبدالعزا بوده، عزا اسم بت بوده، عبدالعزا. میگن پیامبر وقتی که او اسلام آورد، ابوبکر اسلام آورد، بهش گفت اسمتو عوض کن و تبدیلش کن به عبدالله. ولی ممکنه واقعا اسمش عبدالله بوده. اسم پدرش هم عثمان بوده. لقب پدرش، یکی از القاب پدر و کنیه‌های پدرش هم ابی قحافه بوده. پس او میشه پسر ابی قحافه. حضرت امیر میفرماید به خدا سوگند که لباس خلافت را ابن ابی قحافه ابوبکر پوشید، به تن کرد. یعنی در جایگاه حاکمیت جامعه اسلامی بعد از پیامبر قرار گرفت و چرخه رو به دست گرفت. و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الراه، در حالی که میدونست که نسبت و جایگاه من نسبت به خلافت و آسیای حاکمیت مثل رابطه اون قطب و محور بود به این مجموعه، یعنی باید اون مجموعه در من قرار می گرفت و اون چرخه با محوریت من می چرخید تا جامعه درست جلو بره. ینهدر عن السیل. اینجا حضرت امیر از خودشون یه تعریفی می کنند. اب نداره وقت، گاهی وقتا هست باید خودشون رو معرفی کنند تا مردم بهتر بفهمن جایگاه رو. ینهدر عن السیل، سیل از من میریزد. یعنی من عین یک موقعیت بلند جغرافیایی هستم که این آبها و سیلها سرازیر میشه، رو سر من نمیاد بلکه از من سرازیر میشه. این آب، این برکت و این نعمتی که مایه حیات، از من سرازیر میشود. ولا یرقا الیت تایر، پرنده هم نمیتونه برسه به بلندای من. بلند پروازترین پرنده ها رو معمولا میگن کدوم پرنده است؟ عقاب دیگه، که معمولا آشیانش رو کجا انتخاب میکنه؟ بالای کوها انتخاب میکنه آشیانش. ولی عقاب بلند پرواز هم نمیتونه به قله امیر المؤمنین برسه. خیلی بلنده، هیچ کس دسترسیش به اونجا نیست جز وجود نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که تو بعضی از جملات امیرالمومنین هستش که میفرماید انا، یعنی من علی، عبدون، یه برده، یه کودکی، یک شاگردی هستم من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. مثل یک کودک، مثل یک شاگردم پیش پیغمبر عظیم الشان اسلام. هیچ پرنده‌ای به بلندای من نمی‌رسد. خب این اتفاق افتاد و حاکمیت با توضیحی که در جلسه گذشته گفتم شبیه یک کودتا به دست ابوبکر افتاد. اون قبیله‌ای که از اطراف مدینه اومد، خاطرتونه کدوم قبیله بودن از اطراف مدینه اومدن؟ نه، اساسا تو خود مدینه بودن، قبیله بنی اسلم، اسلمی ها بودن، اسلم. اونا بودن که پیاده نظامشون، سوار نظامشون اومد و مدینه رو، اون منطقه ثقیفه رو انگار قرق کردن و خواستن با ابوبکر بیعت کنن. فسدل تو دونها ثوبا و تویت عنها کشها. من صدل، که صدل تو از همونه، یعنی آویزون کردن، لباس را پارچه ای را در مقابل این جریان انتقال حاکمیت و پوشیدن لباس حاکمیت توسط ابوبکر بین خودم و او قرار دادم. این یک ضرب المثله، یعنی انگار نه انگار دیگه بهش بی توجه شدم، انگار نه انگار. و تویتو انها کشها، تویتو که تیم از همین میاد، شنیدید میگن فلانی تیل عرض داره، یعنی زمین رو میتونه تی کنه با سرعت خیلی زیاد و زمان خیلی کم. این از همین کلمه است. تویتو یعنی چرخیدن، انگار زمین میچرخه زیر پایا. تویتو انها کشهن، کش هم کلمه کشه. اگر شما جلوتون کتاب بود، نسخه بود یا نرم افزارش رو داشتید، من راحت تر میتونستم میگم شما کلمه کش. الان ناشرم بگم که مثلا این از کاف و شین و ها، خب مثلا شین بدون دسته های، خب باید یکی یکی توضیح بدم. آره اینو سعی کنید نسخه پیشتون باشه، راحت تر من بتونم میگم. کلمه کشه اینجا رو میگن، حالا خانما که نمیبینن، بین لگن خاصره تا برسه به این استخوان‌های سینه، اون توهیگان بهش میگن، نه که نرمه، پهلو هم بهش میگن، اصطلاحا هم بهش میگن کشه تو لغت عرب. بعد وقتی یه نفر میخواد بگه آقا من اصلا با تو کاری ندارم، اعراض کنه، روگردانی کنه، طبیعتا محور بدنش وقتی میچرخه اینجا هم میچرخه دیگه، نه بر میگرده میگه اصلا نیمتنه بالای کمی میچرخه، یعنی من با تو کاری ندارم، رومو برگردونده. تویتو انها کشه ها، من از این خلافت و این قصر خلافت رو برگردونده. و تفقتو ارتعی بین ان اصول بید جزا او اصبر علا تخیت آمیا. آهنگشم آهنگین و زیباه. تفقتو یعنی شروع کردم. تو قرآنم تفقه رو داره، تفقه یعنی شروع کردن، آغاز کردن. تفقتو ارتعی از ریشه رأی، رؤیت و نظر کردن، فکر کردن. رفته تو باب چی اونایی که عربیشون خوبه؟ ارتعی چه بابیه؟ باب افتعاله. خب فکر کردن، رأی رو به کار انداختن. شروع کردم به فکر کردن. بین ان اصول بید جزا، اصول از سولت میاد، میگم فلانی سولت داره، معمولا کسی که اهل حمله است، ابهتی هم داره، حمله میکنه، بهش میگن اصولو سوله. یدم که معروفه، یدم یعنی دست. جزاء یعنی بریده و شکسته. وقتی یه چیزی شکسته با دالزال، جزاء یعنی شکسته. دست شکسته، حمله با دستش. دست سمبول چیه؟ قدرت. افرادی که زیر دست آدم کار میکنن، یه فرمان روایو در نظر بگیری، فرمانده سپاه، اون سپاهش مثل چی میمونن براش؟ مثل دستش میمونن. اگر دستش یعنی سپاه و یارانش ورشکسته باشن، ترسو باشن، اهل جرأت و جسارت نباشن و به میدون زدن، میگن دستش چیه؟ فلجه، دستش شکسته است، دست نداره بره کنه. حضرت میفرماد من بین این دوتا موقعیت موندم که بخوام حمله کنم، وارد درگیری و تقابل بشم با این موقعیتی که ابوبکر به بار آورده، خب دستی ندارم، نیروی ندارم. شنیدید که حضرت امیر گاهی وقتا میفرمود که اگه 40 تاتون باشید من حاضرم با اینها وارد درگیری بشم. شنیدید تو بعضی از روایات، سندش حالا خیلی قوی نیست، فرمود اگر حاضرید سراتون رو بتراشید، خب در فلان روز صبحگاه بیاید بیرون. غیر از خود حضرت امیر ظاهرم کسی سرشو نتراشید. خب یار نداره حضرت امیر برای جنگیدن، دستش دست بسته‌ایه، دست شکسته‌ایه، دست قطع شده‌ایه. یا راه دوم اینه که صبوری کنم، صبوری کنم در حالی که گویا خار و خاشاک تو چشم افتاده، یا به تعبیر دیگه استخوان در گلوم گیر کرد. این تعبیر رو اینجا حضرت امیر به کار میبرن. ترجمه میکنم: و تفقت و ارتعی، شروع کردم فکر کردم، بین ان اصول بید جزا، که حمله ورشم، تقابل کنم، وارد نزاع بشم، اما با دستی بریده، با دستی شکسته و که یار ندارم. او اصبر الا تخیت امیا، صبوری کنم. تخیه به معنای سیاهیه، شب که سیاهی بهش میگن تخیه. اگر ابر سیاهی هم باشه، بعضی از ابرها سیاه میکنن آسمون رو، تاریک میکنن، به اونم میگن تخیه. امیا یعنی چی؟ امیا مؤنث اعماس، اعما یعنی کور، امیا هم یعنی همون کور دیگه. تخیت امیا یعنی اینکه یک سیاهی که توش راه برون رفت، راه روشنایی و هدایت دیده نمیشه. یعنی من صبر کنم در موقعیت تاریکی که با حاکمیت خلیفه اول داره به وجود میاد. اگر حرف بزنم درگیری درست میشه، حرف نزنم باید تو تاریکی زلالت و گمراهی حکومت ابو خلیفه اول بمونیم. خب چقدر این دومی سخته، چقدر برای یک انسان موحد، دلسوز و شفیق برای جامعه دشواره. فرض کنید مصلحان اجتماعی رو در نظر بگید، مثل آقای اسدآبادی، مثل گاندی. اینا برایشون سخته که میبینن جامعه در جهل به سر میبره، بعد استکبار انگلیس و غیره دارن خوب بر گرده مردم سوار میشن و بهره های اینها رو میبرن و نمیتونه حرف خودش واسه جامعه بزن، جامعه توانشو نداره. یا صبوری کنم در این موقعیت که یحرم و فی حل کبیر، آدمی که بزرگ سال پیر میشه، حرمه به پیر مرد میگن، به پیر زن میگن، یحرم و فی حل کبیر. تو این فضای سخت آدم بزرگ سال پیر میشه و یشیب و فی حس صغیر، و کودکان در اونجا بزرگ میشوند و باز پیر میشن. وقتی که توی صورت آدم موی سفید میروید، اصطلاحا میگن دارای شیبه شد. تو کجا هست از شیب میگیم؟ شیبتی تو ماه رجب. چی میگیم؟ دستامونو به محاسنمون میگیریم، میگیم حرم شیبتی علنار. شیبه موقعی که این محاسن سفید شده، وقتی رو به سفیدی میذاره میگن یشیب. وقتی که کودکان وارد بزرگسالی میشن که محاسنشون تو این شرایط سخت گویا سفید میشود. و یک دهو فیها مؤمن حتی یلقا ربهو، مؤمن در این موقعیت خیلی سخت بهش میگذره تا پروردگارشو ملاقات بکنه. از این جمله شما به کدوم گریز میرید؟ سید الشهدا. تو یکی از خطبه هایی که اون اوائل ورودشون به کربلا خوندن، گفتن که نمیبینید به حق عمل نمیشه؟ الا ترون ان الحق لا يعمل به لیرغب المؤمن فی لقاء الله. در این شرایط مؤمن باید آرزوی مرگ و لقاء خدا بکن. حضرت امیر میگه این موقعیت تاریکی هم که با حاکمیت ابوبکر به وجود اومده، موقعیتی که مؤمن انقدر بهش سخت میگذره تا بخواد به مرگ برسه. فرعیتو ان الصبر علی حاتا احجا، دو تا گزینه حضرت همه گفتن اینجا جلوی من بود، یکی وارد تقابل بشم و دیگری صبوری تلخی را انجام بدم. می‌فرماید من به نظرم رسید که صبر بر این مطلب بهتر و عاقلانه تر است. فصبرت، من صبوری کردم. چند سال حضرت عمو صبوری کردند؟ 25 سال. تقریبا 2.5 سال حکومت ابوبکر بود. 12.5 سال هم حکومت خلیفه دوم عمر بود و 10 سال هم حکومت عثمان. جمع بزنیم حدوداً 25 سال حضرت امیر در این وضعیتی که الان میشنویم به سر بردن. فصبرت و فی العین قضا، در حالی که تو چشم من قضا با قاف و دال و زالها. ما ترجمه میکنیم خار، ولی ترجمه دقیق نیست. هر چیزی که تو چشم بره، چه خار باشه چه خار نباشه، گرد و خاک باشه، طوری که وقتی رفت تو چشم، چشم به آزار افتاد، بهش میگن قضا. قضا خیلی چشم حساسا، این لایه رویینش اگه یه مقدار آسیب ببینه که شاید بعضیاتون تجربه کردید، چشم بسیار اذیت میشه و صاحبش هم فوق العاده در تعب و رنج میافته. و فی الحلقه شجا، در گلوی من انگار استخوان گیر کرده بود. خیلی وضعیت سخت. 25 سال حضرت امیر این شرایط داشت. ارا ترافی نهبا، دیدم که میراث من به غارت رفته. میراث حضرت امیر چی بود؟ جانشینی، خلافت، حاکمیت، یعنی همون چیزی که منشأ میشد فرهنگ و دین و مذهب حق بعد از پیامبر بمونه. این میراث امیرالمومنین. میگه دیدم میراثم به غارت رفت. نهب یعنی غارت رفتن. حتی مزل اول تا اینکه اولی رفت، مزل سبیله، اولی رفت به راه خود. منظور کدوم راهه؟ یعنی از دنیا رفت، اون راهی که انا لله و انا الیه راجعون راه. حالا بعضیا با وجوه ناظره و بشاش میرند، بعضی هم با وجوه و چهره های عبوس میرن به دیدن پروردگارشون. فعدلا بها الى فلانن بعدهو. من همینجا میخوام تیکه اول فرماشد امیر که مربوط میشه به خلیفه اولو تموم کنم با یه مقدمه‌ای که برای هفته آینده میمونه خدمتتون میگم. ابوبکر مریض میشه و چند روزی هم در بستر بیماریش میفته و عثمان در لحظات آخر عمر او در بالینش بوده، بهش میگه که کاغذ و قلم بیار. حالا شما از کاغذ و قلم یاد چی میفتی؟ یاد اون کاغذ و قلمی که پیامبر خواست و نیاوردن. وصیتمو میخوام بگم که برای اینکه بعد از من امت اسلامی به اختلاف نیفتند، یه دفعه بیهوش شد. عثمان شاید فکر کرد که ابوبکر از دنیا رفته، یا اگرم بیهوش شده دو مرتبه خواد بیاد یادش بره چی بگه، خودش ادامه رو نوشت. البته این نقل اهل شیعه است، اهل سنت اینجوری نقل نکرد. خودش نوشت که برای اینکه مسلمین به گرفتاری و اختلاف رأی و شکاف در جامعه نیفتند، من خلافت رو واگذار کردم به خلیفه دوم عمر ابن الخطاب. این کلیت رو داشته باشید تا ببینیم حضرت امیر در این باره تو ادامه فرمایش خطبشون چه می فرماین. السلام علیک یا امیر المؤمنین. پروردگارا به اون دوران صبر و تلخی که حضرت امیر چشید قسمت میدیم، به درد و دلشون و همچنین به سوز و مصیبتی که فرزند عزیزش سید الشهدا کشید و چشید قسمت می دهیم اسلام و مسلمین نصرت بفرما. شر اجانب، زورگویان، مستکبران، خصوصا امریکا و اسرائیل و هم پیمانانش برطرف بفرما. امام زمانمون برسان، با قدوم شریفش این ظلم عالمگیر برطرف بفرما. خدایا دل قلب اون بزرگوار از همه ما خوشنود بدار. پرچم این انقلاب با دست با کفایت رهبر انقلاب به دست بلند و نورانی اون بزرگوار برسان. شهدای ما غرق رحمت خود بفرما، مخصوصا شهدای مدافع حرم که با مظلومیت جان میدند و در اینجا تشییع میشوند با سید الشهدا محشور بفرما. جبهه حق و مقاومت اسلامی و عدالت رو در عراق، سوریه، یمن، لبنان و تمام نقاط اسلامی به پیروزی کامل اهل حق برسان. خیلی از مسلمان ها مظلوم هستند، در میانمار میکشند و سرپوش میذارند. دولت از قاتلین اونها حمایت میکنه. خانومی که اونجا رئیس جمهور هست اسم خودشو گذاشته حامی حقوق بشر، فکر میکنم جایزه صلح نوبل هم بهش دادن، مطرح شد. این خانم چشمشو بسته بر روی جنایتی که دولت او در حق مسلمین میانمار اعمال میکنن. خدایا همشون رو نجات بده. رفتگان ما، خصوصا امام، رفتگان این جمع، حاج آقای همدانی، حسینی همدانی رحمت الله علیه، سایر برادران، خواهران ما که دستشون از دنیا کوتاست، سر سفره امیرالمومنین مهمان بفرما. مریضان ما لباس عافیت بپوشان، خصوصا علمای ربانی آیت الله خسرو شاهی رو سر سفره امیرالمومنین مهمان بدار. هدیه کنیم به همشون صلوات و حمد و فاتحه.